خیشه از ته دل باشه براشون.
همون سنگری که بودی نشسته، نگاه کردم به سمت ایشون، دیدم خلیل در چاله دی همجوری خلیل جور نشسته، دستش هم روی زانواش، سرش رفته، یعنی از این چونه به بالا رفته بود.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم. مولای ما امام جواد علیه السلام در روایتی از وجود نازنینشون نقل شده، حضرت فرمودند الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل عال. چقدر این روایت زیباست. اعتماد به خدای متعال ارزش و قیمت هر چیز گران قیمتیه. شما اگر بخواید به وسایل گران قیمت، حالا مادی یا معنوی برسید، علاوه بر وظایفی که انجام میدیم، اسبابی که فراهم میکنیم، باید اعتماد به خدا داشته باشیم، باید توکل به خدا داشته باشیم. ثمن لكل غال و سلم الى كل عال، و نردبانی است، راه پله است به هر چیز بلند بالایی، که اگر انسان توکل کرد، یعنی ایمان به خدا داشت و اهل عمل بود، دیگه آرامش پیدا میکنه. کسانی که میگویند خدای ما الله هست، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، ملائکه بر دل اونها نازل میشه که نترسید، خوف به دلتون راه ندید، آرامش پیدا بکنید. حالا مشکلات هست، گرفتاری هست، بله، ولی با آرامش از این مشکلات و گرفتاری میشه عبور کرد. خدا به هممون توفیق بده که اهل ایمان باشیم و اهل عمل باشیم تا سراسر وجود ما رو آرامش فرا بگیره ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، ز دل ز زنگار غفلت را باید ستود نسیم اون.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اعظم بهجت رحمت الله علیه در مشکلات زندگی شخصی خودشون بسیار آرام بودند. آقازاده ایشون نقل میکنه که ایام تعطیلی حوزه‌های علمیه بود، این عالم بزرگوار هم در منزل مشغول تدوین کتاب جامع المسائل خودشون بودند، بحث فقهی عمیقی داشتن مینوشتن. ساعت بین 10:30-11 صبح بود. مادرم به من گفت برو به پدرت به آقا بگو برای ناهار چیزی نداری. منم رفتم خدمت پدر و گفتم که حاج آقا برای ناهار هیچی نداری. ایشون مشغول فکر علمی بودن، جواب به من ندادن. من دوباره تکرار کردم، گفتم برای ناهار چیزی نداریم، نه سیب زمینی داریم بپزیم بخوریم، نه نان داریم، هیچی نداریم. ایشون سرش رو از کتاب بلند کرد، فرمود خدا کریم است. این رو گفتند و دو مرتبه مشغول فکر و کار علمی خودشون شدند. شون میگه من نوجوان بودم، خیلی برام عجیب بود. خب حالا چی میخواد بشه؟ یه مقداری که گذشت، نزدیک ظهر که شد رفتن برای نماز وضو بگیرن، به من فرمودن برو از فلان بقال 2 تومانی قرض بکن و بیا. من هم اطاعت کردم، رفتم 2 تومانی قرض کردم، 1 تومانی رو نان خریدم و بعد 1 تومانی دیگری رو هم وسیله دیگری تهیه کردیم و اون روز نهار خوردیم. اون آقای بقال گفته بود که به آقا بگو خب هر 2-3 روز یه بار شما میای 1 تومن 2 تومن 2 تومن از من قرض میگیری، یه باره 20 تومن قرض بگیر، من حرفی ندارم، من به شما قرض میدم، 20 تومن قرض بگیر برای 20 روزت، بعدن بیا به من پس بده، 30 تومن قرض بگیر برای 30 روزت، بعدن بیا به من پس بده. من وقتی این رو به آیت الله اعظم بهجت رحمت الله علیه گفتم، ایشون فرمود وقتی بگم 20 تومن قرض بده یعنی تا 10 روز دیگر هم از خدا سلب امید کردم. نه، من امیدم به خداست، امروز اسباب رسیدن روزی من از سوی خدای متعال این قرض، فردا ممکنه چیز دیگری باشه. مشکلاتی که براشون پیش می اومد با آرامش ازش عبور می کردن. مثلا اموالی ایشون داشتن در فومن در اختیار کسانی بوده که اونها کار بکنن و حق ایشون رو برایشون بفردازن. خب اون زمان قضایای خان و کسانی که اونجا مسلط بودند، بعد هم اصلاحات ارضی، زمین‌های ایشون رو عده‌ای غصب کرده بودند و حق ایشون رو نمی‌دادند. گاهی می‌دادند، گاهی نمی‌دادند. میگم تو این اوضاع و احوال حتی یک بار ایشون به خانواده‌اش نگفته بود که این پول میرسد یا نمیرسد. با آرامش از این قضیه عبور کرده بود. یادم میاد در همین برنامه پارسایان خدمت شما نقل کردم درباره پدر آیت الله العظمى سبحانی رحمت الله علیه که فرموده بودن پدر ما اهل علم بود، در تبریز صدای تیر و تفنگ می اومد و ما برای خوردن چیزی نداشتیم، ولی ایشون آرامش داشت، کار علمی خودش رو انجام میداد و می گفت به رحمت خدا و به فضل خدا امیدوار هستم. یه وقتی عصر بود، دم غروب بود، دیگه غذایی برای خوردن نداشتیم، گفتیم آقا پس چی میشه، چی کار میکنیم؟ فرموده بود خدا بزرگه. همون موقع در زده بودن و یه کسی یه مقداری پولی رو آورده بود، باید به ایشون میرسود. فرموده بود خدا بزرگه، خدای متعال بنده خودش رو رها نمیکنه. این یعنی اون آرامشی که بر اثر تقوا به انسان داده میشه، وظیفه خودش رو انجام میده، اسباب مادی رو فراهم میکنه، اما دیگه خودش رو به در و دیوار نمیزنه که وا ویلا چه شد، چه کار باید بکنم. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل باشیم و اهل ایمان تا دلهامون پر از آرامش بشه انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، کمش نوز بد گوی و انده مخر. غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف،
بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
روایت کتاب بر اساس کتاب سیدمن حسینی نوشته تقی شجاعی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر عباس توفیقی، محمد آقا محمدی، ماکان رضایی پور. صدا بردار رامین آریاشکوه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سیدمن حسینی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب روایتی از پیاده روی اربعین و فتح من در این مسیر عاشقانه است. در برنامه های قبل شنیدید که از طرف مؤسسه فرهنگی 15 نفر برای کار فرهنگی به سفر کربلا رفتن. معلم جوانی به اسم محمد تقی که در یکی از شهرستانهای استان زنجان دوره تعهد معلمیشو میگذروند به اصرار حاج آقای حسینی به این گروه ملحق شد. گروه بعد از برنامه‌ریزی تو خونه ابوعلا در نجف به سمت کربلا راه افتادن. اعضای گروه به عمودی نزدیک کربلا رفتن و اونجا مستقر شدن. اما محمد تقی و رضا برای انجام دادن مصاحبه‌های جذاب و نوشتن موضوعات دلنشین کنار هم پیاده به راه افتادن و بعد از چند روزی پیاده روی و ضبط مصاحبه‌ها و ثبت خاطرات جذاب به موکبی رفتن که اعضای گروه فرهنگی در اونجا مستقر شده بودن. اعضای گروه فرهنگی بعد از زیارت حرم امام حسین و حضرت عباس سوار ون عراقی شدن و به سمت مرز مهران رفتن. اونجا مشغول پخش برگه های مسابقه فرهنگی شدن. بعد به توقفگاه ماشینا رفتن و هر کس سوار ماشینی شد و به سمت شهرش راه افتاد. محمد تقی و رضا هم سوار ماشینی شدن و به شهرستانشون رفتن. تو اولین میدون شهر دوستان محمد تقی اومدن و اونو با سلام و صلوات به خونش بردن. همسر و خانواده محمد تقی بیرون خونه ایستاده و منتظر زائری بودند که برای اولین بار به کربلا رفته بود. وقتی محمد تقی نزدیک خونش رسید و استقبال خانواده‌اش و مردم رو دید، اشک تو چشمش حلقه زد و بغض به گلوش چنگ انداخت. اون علت محبوبیتش رو فقط به خاطر امام حسین علیه السلام میدونست. و حالا ادامه روایت کتاب سیدمن حسینی در قسمت پایانی. ما همه جا رو روشن کرده بود. محمد تقی دفترچه خاطراتش رو باز کرد و مشغول خوندن شد. اون تو حال و هوای خودش بود که همسرش با دو فنجان چای وارد اتاق شد. محمد تقی رو به اون کرد و گفت:
بشین فاطمه خانم، بشین. میخوام یکی از ماجراهای سفر اربعین رو برات تعریف کنم.
فاطمه نشست و با اشتیاق منتظر شنیدن حرفای شوهرش شد. محمد تقی گفت:
تو پیاده روی اربعین من و دوستم رضا همراه هم بودیم و کنار هم کار فرهنگی میکردیم. حاج آقای حسینی از همون روز اول به من و رضا گفت شما دو نفر با هم باشین. یه روز نزدیک غروب اتفاق جالبی افتاد.
محمد تقی اینو گفت و تو فکر رفت. نزدیک غروب بود. محمد تقی و دوستش رضا پیاده پیش می رفتن. کمی که گذشت محمد تقی رو به رضا کرد و گفت:
میدونی رضا، از مهمون نوازی عراقی ها زیاد شنیدم، اما راستش تا حالا تجربه نکردم. آخه اولین بار اومدم راه پیمایی اربعین.
اما من تجربه کردم محمد تقی، تو هم عجله نکن میبینی.
چند قدم جلوتر محمد تقی و رضا به پیره مردی رسیدن که با اصرار زائرا رو به خونش دعوت میکرد. محمد تقی رو به رضا کرد و گفت:
رضا، این بنده خدا داره با التماس میگه بریم خونش. خب بریم دیگه.
باشه، من حرفی ندارم، بریم.
محمد تقی و رضا دنبال پیره مرد راه افتادن. پیره مرد مدام دستاشو بالا میبرد و برای اینکه میزبان زائرا شده بود خدا رو شکر میکرد. پیره مرد از کوچه پس کوچه ها رد شد و به خونه کاهگلی رسید. بعد مهموناشو به خونش دعوت کرد. محمد تقی و رضا قدم تو خونه گذاشتن. محمد تقی با دیدن خونه پیره مرد گفت:
این بنده خدا واسه درست درمونی نداره رضا، ای کاش نمی اومدی.
آقا محمد تقی، آدم های شبیه این پیره مرد تو مسیر راهپیمایی اربعین زیادن. با اینکه خودشون به قول تو وضع درست و درمونی ندارن، هر چی دارن از مهمانانشون دریغ نمی کنن.
پیره مرد ایستاده بود و خوشحال به محمد تقی و رضا نگاه می کرد. محمد تقی گفت:
اینجا شبیه خرابه هایی که ما تو بچگیمون تو روستای بابا امینا قایم موشک بازی می کردیم.
حیات خونه کوچیک بود. وقتی محمد تقی و رضا راه می‌رفتن، مواظب بودن تا تو چاله چوله‌های حیاط نیفتن و زمین نخورن. هر بار که به در و دیوار خونه نگاه می‌کردن، جلوه بدتری از اونا می‌دیدن. اما چاره‌ای نبود. باید می‌رفتن تا دل پیر مرد نشکنه. محمد تقی گفت:
ای کاش نمی‌اومدیم رضا. این پیر مرد بیچاره با این وضع خونه و زندگیش با چی می‌خواد از ما پذیرایی کنه؟
آره، کاش نمی اومدی محمد تقی. این بنده خدا پول نداشته برای خودش فرش بخره. کف خونه‌شو با موکت وصله‌دار پوشونده. ای کاش مزاحمش نمی شدیم.
محمد تقی به موکت‌های رنگ رو رفته نگاه کرد و گفت:
حالا که اومدیم، بنده خدا زیاد اصرار کرد. دلش به همین خوشی که دوتا ظاهر آورده تو خونه‌ش پذیرایی کنه.
خونه پیر مرد فقط یک اتاق داشت، بدون آشپزخونه و پذیرایی. فقط چند قلم جنس ضروری توی اون بود. پیر مرد یه تلویزیون سیاه و سفید قدیمی داشته. برای محمد تقی و رضا خاطر انگیز بود و برای پیر مرد سینمای خانوادگی. میز تلویزیون بشکه خالی نفت بود و روی دیوار آینه‌ای با قاب پلاستیکی قرمز و پرچم بزرگ یا حسین نصب شده بود. پنجره چوبی خونه با پرده آبی رنگ پوشیده شده بود. یخچال هم برای اینکه اتاقو تنگ نکنه تو حیاط بود. محمد تقی و رضا رو موکت نشسته بودن که پیرمرد چند جمله به عربی گفت. محمد تقی رو کرد به رضا و گفت:
من که از عربی چیزی سر در نمیارم، تو که بلدی بگو چی میگه.
میگه حمام آماده است، برید آبی به سر و بدنتون بزنید.
مگه این خونه حمومم داره؟
پیرمرد با اشاره جایی رو نشون داد. رضا گفت:
اونجاست محمد تقی، کنار دستشویی تو حیاط.
محمد تقی به در حمام نگاه کرد. اونقدر پوسیده بود که هر آن ممکن بود از جا کنده بشه. محمد تقی و رضا نوبتی حمام رفتن. بعد از حمام محمد تقی رو به رضا کرد و گفت:
این بنده خدا با این خونه و سر وضع به نون شبش هم محتاج. فکر کنم موقع رفتن یه چیزی هم باید بهش بدی.
هنوز حرف محمد تقی تمام نشده بود که پیرمرد با قد خمیده سینی بزرگی پر از غذا آورد و جلوی اونا گذاشت. محمد تقی و رضا نمیدونستن به سینی نگاه کنن یا به پیرمرد. سینی پر بود از غذاهای رنگین با میوه‌ها و آب میوه‌ها و دسرهای مختلف. محمد تقی و رضا با تعجب به سینی زل زده بودند. پیرمرد سینی رو گذاشت و بیرون رفت. محمد تقی و رضا با اشتها غذا خوردن. بعد به سمت حیاط رفتن. توی حیاط رضا رو کرد به پیرمرد و بعد از تشکر شغل و کار اونو پرسید. پیرمرد چند جمله‌ای به زبان عربی گفت. محمد تقی رو به رضا کرد و گفت:
چی میگه رضا؟
میگه من و دو تا پسرم تو مزرعه کار می‌کنیم.
تو مزرعه کوچیک همین اطراف.
پیرمرد چند جمله دیگه گفت و رضا با بغض ترجمه کرد.
میگه درآمدی که از مزرعه به دست میاریم کنار میذاریم، مخصوص این ایام که مردم میان برای اربعین. اضافه شم هرچیمون تو روزای دیگه یه سال برای خودمون و مخارجمون هزینه میکنیم که الحمدلله و به لطف امام حسین همیشه هم اضافه میاد، اضافه تر از اونچه که فکرشو بکنیم.
محمد تقی و رضا مبهوت مهمان نوازی و سخاوت پیرمرد شده بودند که خودشو زندگی فقیرانشو وقف زائران کربلا کرده بود. پیرمرد گوشه ایستاده بود و با رضایت لبخند میزد. محمد تقی بعد از تعریف ماجرای پیرمرد به پنجره خیره شد و گفت:
چه حس و حال خوبی پیدا کردی فاطمه، بذار یه خاطری دیگه برای تعریف کنم.
فاطمه اشک در چشم به شوهرش خیره شد. محمد تقی گفت:
تو مسیر پیاده روی یه روز من و رضا پسر بچه ای رو دیدیم که اصرار میکرد بریم خونشون. اون مدام به پرچمی که سردر خونشون نصب شده بود اشاره میکرد و با التماس از ما میخواست همراهش بریم. رفتیم. همین که وارد حیاط خونشون شدیم پیرزنی رو دیدیم که با کمری خمیده و عصاب دست گوشه ای نشسته بود. اون دو دست چروکیدش رو چوب دستیش گذاشته بود و به من و رضا نگاه میکرد. پیرزن همین که ما رو دید به سختی بلند شد و چند قدم به سمتمون اومد و چند جمله به عربی گفت. رو به رضا کردم و پرسیدم: چی میگه رضا؟ رضا حرفای پیرزن رو برام ترجمه کرد.
محمد تقین و گفت و ساکت شد. فاطمه بی صبرانه منتظر ادامه حرفای شوهرش بود. محمد تقی گفت:
رضا گفت پیرزن میگه خونمو با اومدنتون بیمه کردی، خدا زندگی و کشورتون رو بیمه کنه و خونوادتون رو به سلامت نگه داره.
محمد تقی مکسی کرد و بعد ادامه داد:
اون روز پیرزن بعد از کلی دعا گفت من چیزی تو خونم ندارم که از شما پذیرایی کنم، فقط ازتون میخوام مهنت بذارین و چند قدم تو حیات خونه من راه برید تا امسالم خونه من به قدمای زائران حسین متبرک بشه.
بغض به گلوی محمد تقی چنگ انداخته بود. همسرش فاطمه هم از پشت پرده اشک به مهتاب خیره شده بود. کمی که گذشت محمد تقی نفس بلندی کشید و گفت:
فاطمه جان، بهت قول میدم در اولین فرصت ببرمت کربلا. از خدا آقا امام حسین و حضرت ابوالفضل خواستم که دفعه بعد دو نفری بریم پاووزشون.
تابستون همون سال دعای محمد تقی مستجاب شد و همراه همسرش فاطمه مسافر کربلا شدن. دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب سید من حسینی رو شنیدید. لطفاً هر نظری درباره این برنامه دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا برنامه بعد و روایت کتابی دیگه، خدا نگهدار.
نوای معرفت. الله یا الله. الله يا الله
صدای ایمان
الله يا الله الله يا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
امروز میخوام پیشنهاد بی سابقه ای به ایران ارائه بدم. این پیشنهاد در حوزه آب.
نوشیدنی و شرب مردم غزه رو نبن، نمیخواد آب برام بیاری.
اسرائیل در کنار مردم ایران نیست. به خیابون ها بیا. آینده بهتر برای خانواده هاتون و همه ایرانیان بسازید.
امروز همه جهان از تو بیزاره و تو میایی سریع یه مسئله ای رو پیدا میکنی، میگی من میتونم مشکل آب شما رو حل کنم، تو مشکل خواب خودت رو حل کن.
الان زمان مبارزه برای آزادی ایران برای ایرانی.
بابا این نتانیاهو هم خیلی متوهمه، برو فکر خودت باش.
یکی نیست به این بگه که تو آبرو نداری، ولی ایران که آبرو داره. ما سرمونو بدیم، جونمونو بدیم، نمیذاریم پای اینا به ایران باز بشه.
ایرانه سرای همی بردامت سپید دمی دنگر کسین راه پر خورشیدی خجست رسید خورشیدی
به نام خدا. سلام آقا، سر کوچه ما یه لباسشویی هست که گاهی وقتا لباسا رو میبرم پیشش برای شستن. هفته پیش که رفته بودم کت و شلوارم رو ازش بگیرم، گفت آی سوری راستی بعضی از لباسهایی که برای ما میارن طرف میگه که آقا مثلا این قسمتش نجس شده و ازمون میخوان که لباس رو براشون بخارشویی بکنیم. حالا سوالم اینه که اگه بخارشویی بکنیم این لباسایی که نجس شدن پاک میشن؟ میدونی فتوا و نظر رهبری در این مورد چیه؟ آیا شستن به روش بخارشویی نجاست رو از بین میبره؟ گفتم آقا محمد جان، به فتوای رهبری برای تطهیر و پاک شدن چیز نجس باید بعد از برطرف کردن عین نجاست دو بار با آب قلیل یا یک بار با آب کور شسته بشه و بخارشویی نجاست رو پاک نمی کنه. یه بار دیگه بگم، به فتوای حضرت آقا بخارشویی نجاست رو تطهیر نمی کنه، بلکه شما اول باید عین نجاست رو از بین ببرید، بعدش یا دو بار با آب قلیل اون رو بشورید یا یک بار با آب کور اون رو قشنگ بشورید تا تطهیر و پاک بشه. ارادتمند.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
شب شما همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف به خیر و نیکی باشه انشالله. ممنون و متشکرم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون با شبکه رادیوی معارف و مجموع برنامه‌های بخش دوم در سه‌شنبه 28 روز از مرداد ماه 1404. آرزومند لحظات ناب شبانگاهی هستم برای تک تک شما همراهان عزیز و خواهش میکنم که همراهی بفرمایید. آخرین برنامه این نوبت، برنامه برکرانه نور رو، تفسیر سوره مبارکه مائده آیه 120 این سوره مبارکه از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت الله جوادی آملی